162. شاید اونجا یکم بیشتر باشه. فی اول خلافته این هم یکی از خطبه هایی که امیر المومنین در اول خلافتشون انشاد فرمودند. ان الله تعالی انزل کتابا هادیا بین فیه الخیر و الشر فخذوا نهج الخیر تحته واصدفوا عن صمت الشر تقصده. این جمله اول بحث این که خداوند قرآنی را فرستاد، کتابی را فرستاد برای شما مسلمان ها که صفت اون کتاب هادی بود، هدایتگر بود. از جمله چیزایی که در اون کتاب برای شما بیان کرد، روشن کرد، بیانه، بیان روشنی، روشن کرد کارهای خوب و کارهای بد، خیر را بیان کرد مقابل شر را بیان کرد. آیات فراوان راجع به صادقین و صدق بود، آیات فراوان راجع به کذب و دروغ و شر می‌کرد. دروغ در جامعه اینجا نه گفت نمی‌شد. خب این آیاتی را که شما تو قرآن می‌خونید خودو بگیرید، انتخاب کنید، به کار ببندید. نهج الخیر، اون چیزایی که به طرف خیر، روش خیر رو بگیرید. نهج، روش. اگر چنین کردی تحت، اون وقت هدایت پیدا کردی، وگرنه همینطور هدایت بی عمل و بدون شدن هدایت نیست. ولو که آدم بدونه، همه ما میدونیم که دروغ بره، ولی عجیب ها که نیت داره دروغ بر جامعه فعلی ما، که در بسیاری از اوقات هم زرنگی میدونیم که اگر این دروغ رو گفتی خب زرنگی کردیم. گاهی هم منتصب میکنیم به عقل، میگم خب عقلش رسید که این چنین بگوید. وصفو اعراض کنید، منحرف شید از انسمت شر، از جهتش اون چیزی که شره اعراض کنید. تا اونجا گفت تحتیم، اینجا میگه تخصیم، تا اینکه استقامت پیدا کنید روی عدل، میان روی، قصد و اقتصاد، یعنی میان روی، نه به طرف افراد، نه به طرف تفریق. تقصدو یعنی تستقیمو، تا استقامت پیدا کنید در زندگی، یعنی یه زندگی سعادتمند داشته باشید. پس این بیان اول، این که به آیات بیانات نگاه کنید، خیرش را دیگرید، این شروری هم که بیان کرده اعراض کنید. غیبت رو گفته و اعراض، ظلم رو گفته اعراض. بعد اولین چیزی را که خیلی رعایت کنید، فرائض الفرائض، تأکید که اینجا شده یعنی الزم الفرائض، باب اقرائه و باب اقراس، یا فعل معمولا حذف میکنن و اون مفعول را تکرار میکنن، باب اقرائه. و اگر در بدی باشه باب تحذیر میگن. الفرائض الفرائض واجبات را خیلی اهتمام کنید. خیلی این حرف داره الفرائض الفرائض. حالا من یه دونش میگم که تو قول نهجل بلاغه من، اگر آدم بخواد یه کار خیری بکنه که تو اون کار خیر موجب میشه و که یه فریضه از فرائض ترک بشه، دیگه اون نافله نیست، دیگه اون کار خوب نیست. لا خیر تو نهجل بلاغه داره، خیری نیست در اون نافله ای که اثر ردن فرائض زیان بزنه به فرائض.
سلام.
حالا مثلا نادر بخواد فرض کنید برید به زیارت حضرت رضا چقدر خوبه، ولی اگر واقعا برید میرید به این زیارت و یه دونه نماز صبحش قضا بشه، نباید به این زیارت بشه. این زیارت یه برای زیارت این همه در باره مثلا رب شرکت در مصاحبه حضرت سید الشهدا هست که اگر مثلا گریه کردی چه میشه، داره این هم که خیلیش بد آموزی شده از این بد آموزی که یه قطر عشق اگر بریزی مثلا گناهانت آمرزیده میشه. خب اگر حتی قضا بشه، نه که ترک بشه، یه رکعتش قضا بشه، شما نیشه سیمون جدن گریه میکنید برای سیمون شد، هم مثلا نماز و صبح قضا شد، این هم چیزی درست نیست. حضرت سید الشهدا روزی خود عاشورا، ظهر عاشورا نماز کنید که یکی اومد گفت آقا ما دلمون خواهد یه نماز دیگه با شما بود و یه دعا کردن در باره اون، نگفتن خدا تو را مثلا نجات بده، سعادت من کنه، بهشت بکنه، هیچ اینا رو نگفتن، یه دعا کردن به اون مرد، گفتن جعلک الله من المسلمین. اینقدر مهمه. تو روایت دارید که یکی اومد به حضرت صادق گفت من میخوام برم یه مسافرتی، پس هم اومدم خدا حافظی کنم. حالا من یادم نیست، مثال میزنم، مثلا خدا بهش گفتن نرو این مسافرت، هم نرو رفت. بعد که برگشت اومد محضر امام گفت آقا گفتید نرو، اما من رفتم خیلی هم سود کردم، اصلا نمیدونم مثلا برای من و امثال من گفتن این حرف فایده داره یا نداره، نمیدونم واقعا توی این عرصاتی که همه به فکری خیلی هم سود کردم، شما گفتید نرو، گفتن یاده ده که دو رکعت نماز صبح در فلان جا قضا شد، تمام سودایی که کرده در مقابل این فریضه یکی. ولی خب این وقتی یاده نه حقیقت نماز را دریابد که نماز اصلا چیه، واقعیت نماز، تجسم نماز ببینه، اونم میشه ببینه فقط در دلش میتونه ببینه اگر ادب حضور پیدا، یه دونه ادب حضور اگر پیدا کرد میفهم. پس الفرائض برای افرادی که مثلا مثل جمع ما که یه کار اجتماعی مهم دستمونه، الفرائض اینی که مثلا اونی که من تعهد کردم که انجام بدم، اگر از اون تخطی کنم که دیشب یکی به من میگفت، حالا کاری به شما نداره، اداره دیگه رو میگفت رفتم ظهر سر رفته نمیدونم. و اونجا من وایسادم تا دو ساعتی شب میخورد تا اون اومده. و این تنافی داره و الفرائض تنافی داره. البته اونی هم که کار داره اونم باید فکر کنه دار. ما همیشه یک طرفی که نباید فکر کنیم. اونا هم خیلی توقع گاهی پیدا میکنن. مثلا حالا شلوغ حالش نداره بایسه ناراحت میشه نارنگی. از اون طرفیش هم هستا. الفرائض الفرائض ادوها الالله ادا کنید اونا را به خاطر خدا. ای الالله ها یعنی به خاطر خدا، یعنی ریا نکنید، خالص باشید در فرائض. البته آدم میگه خوبی که من خالصم، ولی گاهی خیلی لطیفه این از خدچه پیدا میکنه خلوصش. آدم باید ببینه که تمام جهاتش برای خدا، که اگر مثلا این ندیده بود با دیده بود آیا فرق میکنه؟ اون آقایی که مثلا مؤثره در این که به من مثلا رتبه بده، آیا اگر بیبینه من همین جور انجام میدم کارما، یا اینکه نه فرق میذارم؟ اینا دیگه یک سایز که خودی آدم میفهمه. گاهی هم آدم خودش گول میزنه، فرق میذاره معمولا. این الالله فهمی میشه ادوها الالله. اگر الالله باشه تو عدقم الالجنه، میکشونه ددون، میبره ددون به بهشت، به سعادت. اِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ حَرَامًا غَيْرَ مَجْهُولٍ. خداوند در همین قرآن و اون روایاتی که مفسر قرآنه حرام را حرام کرده که هیچ مجهول نیست، هیچ مورد شک نیست. اونش که حرام واقعیه، یقینیه، همه هم میدونیم حرامه، همه میدونیم حرامه. ولی خب هواهای نفسانی گاهی موجب میشه که انجام بده. میدونیم که دروغ گفتن حرامه، میدونیم که دروغ گفتن نقطه زیاده، ولی خب میگویم که محمل درست میکنیم. مثلا میگویم که اینجا از جایز که سلام و اهل حلالن غیر مدخول. مدخول اینجا یعنی معیب، از دخلیت دخل است نه دخل، که مدخول اسم مفعول دخول باشه. غیر مدخول یعنی غیر معیب. خداوند حلالا را حلال کرده، اونایی که هیچ عیب نداره، هیچ نقصی نمیشه گذاشت بهش، اینا را حلال کرده. از چیزایی که حالا اینجا پشتش آوردن که چقدر معلوم شد مهمه، فضل حرمت المسلمه علی الغرم کلها، احترام مسلمان را بر همه حرمت‌های دیگر فضیلت و فضولی داد. نگفته حرمت اسلام، البته اصل اسلامه، ولی گفته حرمت مسلمان. این نکته لطیفی درشه، کرامت انسانی، کرامت بده به انسان، احترامی انسانی که صفت اسلام هم داشته باشه که دیگه خیلی بالاست. و وگرنه در نهج البلاغه امیر المؤمنین در نامه مالک اشتر درست اون طرفش هم گفتن، گفتن مالک اشتر وقتی که میری به سرزمین مصر لا تکونن علیهم سب و انزارین تکفن معتلان، مواظب باش وقتی که میری در مصر مثل یک حیوان گرسنه شکارجو نیفت تو جان مردم. فإنهم صنفان، به خاطر اینکه این مردم مصر دو دستن، اما اخ لک فی الدین یا مثل تو مسلمانم، او شریک لک فی الخلق یا مثل تو انسانم، فرق نمی‌کنه، هر دو رو کرامت بشمار، هر دو رو محترم بشمار. اینجا حالا صفت اسلام هم آوردن تو. ولی نکته لطیفش اینه که به انسان‌ها احترام بذار. احترام هر انسان از هر احترامی بالاتره. بعد میگن که شدت بالاخلاص و توحید حقوق المسلمین فی معاقدها، معاقد یعنی مواضعی که آدم یه چیزی را به صورت عقد در میاره، به صورت چی بگم تعهد در میاره، یعنی شدید کرده، گره زده احترام مسلمان ها را که بر هر فردی واجب است احترام بگذارد به کرامت انسانی و اسلامی، اینا به دو تا چیز گرزده، یکی به اخلاص، یکی به توحید. یعنی اگر این کار را نکردی مفهوم مخالفش نمیشه، یعنی اگر این کار را نکردی، چنین احترامی نگذاشتی، اخلاصت خدشه داره و توحیدت خدشه داره. با اخلاص و توحید گرزده در مواضعش. فرد مسلم کیه؟ حالا مسلمون یعنی اصلا واقعا تعریف مسلم کیه؟ من سلم المسلمون من لسانی و یده، اون کسی که بقیه مسلمان ها از دستش، یعنی از اعمالش، دست که مفهوم نداریم، از اعمالش و از اقوالش، زبانش، سالم باشه. که اگر آدم مثلا یه چیزی دیگه که یه کسی را رنج میده، حالا معافات زبان بده کنار که چه وضعیاته، ولی این که مثلا آدم یه حرفی بزنه که این کسی ناراحت شد، یه حرفی بزنه که به چه بودم؟ به منافع کسی لطمه بزنه، به رتبه کسی لطمه بزنه، به همه این چیزا. این مسلمان لااقل در این قسمتش مسلمان نیست. اگر ندونی که مسلمان نیست دیگه، در این کاری که کرده مسلمان نیست، چه در اقوال و چه در افعال، الا بالحق. یه استثناء کرده، مگر اونجایی که حالا اونجا من نمیدونم بگم ایزایش، آزارش، حالا هر چه اسمشه بذاریم، اونجا حقیقت باشه. مثل قصاص فرض کن، خب یه کسی رو کشته و با تمام شرایطی که باید محرز بشه محرز شده، خب این باید قصاص بشه دیگه، اینجا رو نمیشه بگود. یا اینکه بر حقوقی تجاوز کرده مالی مثلا، هر اون درست. ولا يحل از المسلم الا بما يجب، و حلال نیست اذیت مسلمانی مگر به اون چیزی که واجب. واجب شه. اونم همونه حقوقه. یه وقتی که واقعا اینجور میشه مسلحانه فرض کنیم وارد یه خونه شده برای دوزی، خب اینه که نمیشه تو بودی چی؟ در اینجا کسی شک نداره. اما بحثی که یه وقت خیلی پیش اومده بود که آیا تسامح و مقابلش خوش اومده چطور؟ محاوره و چونم شدم بیجا این همه اوج گرفت خود یه اصلا یه چیز واضحیه اونجا این هم همینجا امیرالمومنین هم میگن غیر این مواردی که واجبه که مثلا قصاص بشه غیر این موارد هیچ کس عبر نداره که بیاد خشونت بکنه. این موارد هم که همه قبول دارن بنابراین اصلا دعوایی نیست که این همه چقدر صفحات بود نامارم میگه. بعدش گفتن که اینجا یه جمله گفتن که یه کمی از نظر معنی شاید اضطراب داشته باشه فهم ما. البته باد رو امر العام و خاصت احدکم و هو الموت. بعضی ها این جمله را اینجور معنی کردن باد رو که خب یعنی عصر او، یعنی بشه تابی بشه تابی به اون واقعی که برای همه هست. امر العامه مال همه. حالا یه جورش اینه با یه جور معنیش اینه و مخصوص به هر یک از شما انسان عام هست. یعنی فکر نکنید که اون امر عام مربوط مثلا به بقیه حیوانات و جنداران، نه، مخصوص همه شما انسان هم هست و هو الموت و اون مرگ. اگه اینجور معنی کنیم ظاهرا معنیش قشنگ در نمیاد خیلی، ولی بعضی ها از مفسرین نهج البلاغه اینجوری معنی کرد، میگن بشه تابید به اون امری که عمومیست، یعنی تمام جنداران میبینند اون امر را که مرگه و مخصوصاً شما انسان ها. ولی چرا مخصوصاً شما انسان ها؟ برای اینکه انسان ها تکاثر دارند، فزون چوهی دارند و آرزوی خلود دارند. شاید این باشد اگر اینجوری به قد معنی کنید. ولی آقای عبدو یه جوری دیگه معنی کرده، من فکر میکنم که این جور که این معنی کرده قشنگتره. اون میگه آجلو، معنی عبدو هبا میخونم عبارتش، آجلو امر العامت بل اصلاح، بیاد سرعت بگیرید به اصلاح کار عموم مردم. اون مردمی که در حیطه و سیطره شما، اینو بیان اصلاحش کنید یا اصلا کمر همت ببندید تا اون جایی که میتونید به اصلاح کار عموم مردم. لئلا یغلبکم الفساد، برای اینکه غلبه نکنه در جامعه شما فساد، نذارید فساد پیدا بشه. پس این کار را بکنید، یعنی اصلا اهتمام داشته باشید به اصلاح که تو اون خطبه ای که در آخرین خطبشونه که به امام حسن و امام حسین گفتن وقتی که ضربت خوردن اونجا همین میگن اصلاح و ذات بین داره افضل من عامت صلات و صیام، اصلاح بین کارای مردم فضیلتش از همه نمازها و روزه ها بیشتر. این یکی که عبدو میگه فلم من قضا عملکم فی شؤون العامه، وقتی که کار مناسب در اصلاح مردم تمام کردید و وقتتون را صرف اصلاح جامعه کردید، اون وقت بادر الموت بالعمل صالح، بعد بیاد مبادرت کنید شخصا بر خودتون در عمل صالح. لکی لا یأخذکم علی غفلت، برای اینکه مبادا یک دفعه مرگ بگیره دلتون. اینا عبدو و بعضی دیگه از شارعین اینجوری معنی کردن که اینا میخوان بگن این دو تا حرفه، یکی امر عامه را متوجه باشید تا اونجایی که میدونید، برید به اصلاحش بپردازید، هر کسی در یه حدی میدونه این کار رو بکنید و اون کارمونه که انجام دادید که بهترین عمل دونم هست، بعد بیاد کاری خصوصی خودتون رو اصلاح کنید، اعمال صالحی که خودتون انجام بدید. البته یادمه که مرحوم دکتر شریعتی بین عمل صالح و عمل حسن تو سخنرانیاش فرق می‌ذاشت. می‌گفت که عمل صالح عملی است که اجتماعی است. یعنی وقتی عمل رو میگن صالح که نفعش برای عموم باشه، اجتماعی باشه، حالا یا در کار سیاسی یا در کار اقتصادی یا در کار اجتماعی، ولی عمل حسن اون اعمالی است که جنبه خصوصی فردی بیشتر داره. حالا تعبیر اون این بود، قشنگم بود، بس خیلی حرفا دیگه بخواست بگه که مثلا فرض کنید یه کسی که نماز شب میخونه خیلی هم عالیه، من میگم حالا روایاتی هم شرف انسان به نماز شبشه، شرافتش به نماز شبشه، آبروش به نماز شبشه، اینا به کنار، اینا عمل حسنه و چقدر هم خوبه که تو قرآن هم دیگه داره، محسن و محسنون و محسنین اینا. حالا من نمی خواهم کنم یه حرف اون تا چه حرف قشنگه خیلی. پس این اگر اینه بگیریم، مو حرف بگیریم، معنی دوم این جمله این میشه امر عامه، اصلاح عامه برای شما این باید یه چیز عمومی باشه و فکر دونه بگیره که بپردازید به کار جامعه و بعد از اون که فارغ شدید به کار خودتون. فإن الناس امامکم، حالا یه زمینه انفعالی دادن تو این جمله بعدی، فإن الناس امامکم، یه نگاه بکنید چقدر مردم جلوی روی شما بودن، اونایی که تو تاریخ ببینید هیچی و اونایی که جلو رودون بودن و مردن چقدر بودن. چقدر ما میریم تو فات همیشه میریم خودمون همینو اینو که اینجا چقدر به این مسجد باب و رحمه و مسجد سیدون جارت امفادن امامه جلو رودون چقدر مردم بودن، بعد پشت سر رون چیه؟ این ساعت تحدو کن. البته این اصل این در خطه بیستومه اصلش اونجا اینه با که این یه قسمتی اون خطبه شاید یه قسمتی از اینه یا این یه برداشتی از اونه، اونجا اینه با این الغایت امامتون، مردم جلو بودون پایان کارتونه که یا بهشت یا بود، و این وراءکم از ساعت تحدوه، پشت سرتونه یه ساعتی هست که داره میراند شما را، و اینجا هم میگه و این ساعت تحتو کن. حالا اون ساعت قیامته یا ساعت مرگه، پایان عمره، اینم داره هی تحبوب میراند، تحبوب یعنی تصوح بکن میبره، یه آنم مهلت دنیا میده، هی داره میبره میبره. منتها ما یه جوری ببینید یه لطفی تو این تحبوب کنه، نگفتن تصوح بکن، گفتن تحبوب کن، همونجا گفتن تحبوب کن، همینجا گفتن تحبوب کن. ریشه تحبوب کن غیر این که به معنی تصوح بکنه، ریشه ای از هودی داره و هودی آوازیست که ساربون را میخونن برای شطران که تو میگنن نفهمن. سعدی تو گل از کامی گردار میگه درفتن یه جه مهمون شدن، بعد اون عرب که خیلی مهمون دوست بود رفت فران قضا بیره، من دیدم که پشت این خیمه یه سیاهی را به زنجیر کشیدن. تو گل از کامی سعدی اون بهمو گفت قسم هم داد وقتی که این قضا را میارن برای دیمه نفت اونم خوب ناراحت میشه، بگو اگر اینا نجاتش دادی من میخورم، وقتی گفت او برد من نخوردم، گفت چرا نمیخوردی؟ گفتم بگه اینا نجاتش دادیم، گفت باشه به خاطر تو نجاتش میدم، اما یه بگیم یه منظره نشونت بدم. من رو برد یه صد قدم اون طرفه دیدم چند تا جنازه شطور افتاده، گفتم خب این چه منظره؟ گفت تقصیلی مونه، این خودی میخونه، من باری داده بودم که با این شطور را ببرم، سه روز تو را بود این خودی خوندست، یه روز نصف تو را بود، تمامشون حالی که اومدن مورد. خودی یه واقع یه واقعیتی که میخونی، من خودم یادمه که برای این اون گاوایی که چیز می آب میکشیدند و براش میخون، من خوب یادمه میخون برام که این به تندی بره. حالا این که امیرالمومنین میگن ان وراءکم از ساعت تحبوکم، یعنی عمر برای ما این روزگار بودی میخونه، نمیفهمیم که داریم میریم. مثلا واقعا چی چه چیزی؟ واقعا ببینیم از صبحی یا سحر یا صبحی بیدار شدیم تا حالا فهمیدیم که اینقدر از عمرمون کم شده؟ من که باورم نمیاد که چنین تفکری کرده باشیم. همین امروز که الان منهای دو ساعت عمر ما شده از اون وقتی بیدار شده، این تحکومه با یعنی جوری هستیم زندگی میکنیم که نمیفهمیم، اما به خیرمون هست. اما اینجا میگن ان ساعت تحکوم من خلفکم، پشت سر بود اونجا گدورا، اینجا میگن یه ساعتی است که میبره دون. پس حالا راه دون چیه؟ جلو دون اینا که میدیده رفتن، پشت سر دون هم دیده که دید میدونیم، حالا نمیخواد یه خود دون بیاره خب نگه. حالا راه دون چیه؟ تخفف و طلب سبب شید که برسید به کاروان سعادت. سید رضی تو اون خطبه، البته اینجا نمیگه چیزی، اون تو اون خطبه بیستم میگه، میگه من فکر نمی کنم به هیچ زبان دنیا جمله‌ای گفته شده باشد به این مختصری و اینقدر پرمعنی. تخفف و طلب سبب شده. اینجا البته عبدو میگه یه چیزایی که میگه تفکر و طلب بورا، ولی اونجا چیز میگه خیلی خیلی بحث داره اونجا. حالا این که خفیف شید، از چی خفیف شید؟ چی؟ از دو چیز که تمام بدیام تو این دو تا چیزه. یکی از رذائل اخلاقی سماخی که رأسش فزونجویی و اشتهار طلبی، از این سبب شید قناعت پیدا کنید من دنیا دلیسیر ترک حرص طمع و این چیزا. یکی هم معاصی، دو تا چیزی تخففو طلب فانما ينتظر باولكم آخركم، برای این یعنی که آخرین شما و پسینیان شما منتظرند که برسند به پیشینیان شما، یعنی برزخ هست تا همه جمع شن برای روز رستاخیز. حالا اگر هم خدای نکرده دینی هم در کار نباشه، این که یقینیه تمام پسینیان به پیشینیان خواهند رسید. فَإِلَّمَا يُنْتَظَرُ بَأَوَّلِكُمْ آخِرُكُمْ. بعدم یه چیزی هست اینجا که اینم عجیبه، اتقوا الله فی عبادی و بلاده، خدا را در نظر بگیرید، پروا داشته باشید در باره مردم بندگان خدا و شهرهای خدا. این شهرهای خدا خیلی حرف داشت، سببش هم گفتن و انکم مسئولون حتی عن البقاء و البهائم، مردم تمام شما مسئولید، یعنی از شما بازخواست می شود حتی از شهرها. خب این دیگه حق شماست که از مردم بخواد و مردم بعد از شما رو بشنوند. این هم از رحمت میکشید. من دیدم واقعا گلای به این قشنگی که حالا در خدمت ایشون که می میدیم پرسیدن چقدر واقعا کاشتی و تعدادش کنده شده. خب دیگه شما کار خودتون رو واقعا کردید، یه همین گلای کلنی که چقدر قشنگه، من این مقابل خونمون دیدم چقدرش کنده شده. خب این مردم باید این عبارات کنن چون برای آقای ببینم مسئولن همه از بقا بقعه ها میراث فرهنگی. چقدر این میراث فرهنگی رو ما مسئولیم حفظش کنیم، شهرها رو حفظ کنیم، محیط زیست را درست کنیم، دریاها را درست کنیم. خب این دیگه سهم عظیمش با مردمه. گلایی که کاشته میشه نیامه بکنن، خب یاد فرهنگ میخواد دیگه. مسئولون حتی عن البقاء بقعه ها و شهرها. حق نداریم مثلا یه شهری را خراب کنیم، فضای شهری را نمیدونم آلوده بکنیم با ماشین های دیگ فرابون دیگا ماشین های دیگ و بهائم. الان تو دنیا واقعا دیر بازیست که سازمان های برای حمایت حیوانات درست شده، خیلی هم خوبه، من نمیخوام تختره کنم، واقعا هم خیلی خوبه. حمایت از به خصوص حیواناتی که نسلشون رو به انقراض هست، این نقش رو بلا بسته میخونیم ما عن البهائم. خب مثلا همین حیوانات که الان هر انداشت اومدن اینجا بس خیلی میمدن در گاف کنی. من موقت پیشی رفتم اونجا، نه حالا دیگه خیلی کمن، آیا حفظ نشدن؟ آیا برای نیست که آب نیست؟ آیا برای نیست که آبی که میرسید به اونجا دیگه از آبی همه کم شور پره پره می کنم؟ من که ندیدم اونجا این پرنده هایی که اونجا فرابون بودن یا ایوان تونج فرامون. ولی آدم بعضی وقتا یه فکری به نظرش میرسه، انسانی که برای حمایت از حیوانات این همه سازمان درست میکنه، مثلا ببری که این رنگه یا خرسی که مثلا سفیده در قوت به نسلش باقی بمونه، چی تو برای خودش این قدر به فکر نیست که مثلا یه اسلحه درست میکنه خودش به دست خود که با یک دقیقه هیروشی ما را اینطور میکنه که بعد از 60 سال دیگه نشد که نشد. این آدم یک مشکوک میشه واقعا که مثلا این همون است که داره حمایت میکنه یا اونا یه دست دیگه هم دارن حمایت فرسه. خیلی کار خوبیه حمایت از حیوان ها واقعا بسیار عالیه، ولی این هم آدم در نظرش میده. و اطیعوا الله ولا تعصوا، پشت این میگردا مسئولین عن البقاء و البهائم، میگرد اطیعوا الله ولا تعصوا. آخه ارتباط داره با اطاعت کنید از خدا، معصیت که نکنید، از اینکه شهرها را پاکیزه نگه بدارید، بهائم را برسید بهشون، مثلا درخت ها را برسید بهشون. و اذا رأیتم الخیر فخذوه، به وقتی که یه خوبی را دیدید بگیرید انتخاب کنید. و اذا رأیتم الشر فأعرضوا عنه، وقتی هم که یه شری را دیدید اعراض کنید. خب این سوره تکاثر رو بکنیم، این سوره تکاثر اونجا هست، الهاکم التکاثر اونجا همین حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لطلبن الجحیم. بعد آخر آیه میگه ثم لتسألن یومئذن عن النعیم الهاکم التکاثر. این تکاثر را فزونجویی داره بازیدون باله میکرد، شیدار میکرد، چسبیده ایدش. اما تا که حتی زورت و مولی نهارد، تا اینکه برید قبره رو بیدید، نه که برید قبره رو بیدید، معنیش نیست، یعنی وقتی ببرد به اونجا. من نمیدونم چرا بعضی مفسرین معنی کردن که حتی زورت و مولی مقابل، یعنی اینقدر افتخار میکنید تا حتی میرید، بعضی مفسرین اینجور معنی کردن. تا بریم تو مقبره آبوگو بیبی من چقدر پدرانم زیاد بودند، بیبی اینا همه اجدادم هم. این من که فکر نمیتونم معنی آیه این باشه. حتی زرد و مل مقابره، یعنی بازی نمونده بیبی کنید که ببرم به دون اونجا بیبی. اون وقت اونجا لطرمون نم جهیم سرمون لطرمون نم. بعد آخرش میگه ثم لتسألن بها یومئذن عن النعیم. اونجاییست که از اون سؤال میکنن از نعمتها که بهتون دادیم. چجوری غفران کردیم؟ چجوری باش بازی کردیم؟ چجوری انجام دادیم؟ و این تیکه نشد برای تقریبا تفصیلی از همون آیه